آغاز میکنیم به نام خدای احد و واحد، به نام خدایی که شفا دهنده درد هاست. سلام، عصر بهاری شما پر از طراوت و سرزندگی. به شفاخانه خوش آمدید. امروز هم درباره طب سنتی و تاریخچه و پیشینه اون در کشورمون صحبت میکنیم. دانستن تاریخ هر علمی در فهم و استفاده از اون تاثیرگذاره. تاریخچه طب سنتی و رشد و تکامل اون که حاصل سعی و خطای بشر در طول دورانهای گذشته تا امروز هست هم از این قاعده مستثنا نیست. در مسیری که طب سنتی طی کرده، اسطوره، اصول علم تجربی، فلسفه و مذهب در طی چندین هزار سال روی اون تأثیر گذاشتن و نمیشه این موضوع مهم رو کتمان کرد. اولین استفاده از گیاهان دارویی در خاورمیانه و مربوط به عصر پارین سنگیه. مسافران و تاجران روش‌های معالجه یونانیان و رومیان رو به اطبای چینی و هندی معرفی کردند. اونها هم این تجربیات رو با تجربیات قدیمی‌تر خودشون آمیختند و بعدها با برپایی جنگ‌های صلیبی، طب یونانی هم به طب اروپایی راه پیدا کرد. این اختلاط دانش استفاده از گیاهان دارویی بین اروپاییان و آسیایی‌ها به استاندارد کردن استفاده از اون کمک شایانی کرد. مجموع علم معالجات در طب سنتی ایران به سه بخش تقسیم میشه: غذا درمانی، دارو درمانی و اعمال یداوی یا همون اقدامات دستی. کشور ما یک کشور چهار فصله. شکر خدا خاک خوب و حاصل خیزی داره و انواع و اقسام گیاهان در این خاک رشد میکنن. اینکه ما چقدر درباره گیاهان دارویی کشورمون اطلاعات داریم یه نکته‌ایه که باید بیشتر بهش توجه کنیم. معین بادپا این بخش رو آماده کردن تا اطلاعاتمون درباره گیاهان دارویی بیشتر بشه.
احتمالاً خیلی ها با هیجان تمام فلفل ریز کوچیکی رو از بین فلفل‌های کنار سبزی خوردن برداشتن و با اولین گازی که به اون زدن تا اعماق وجودشون سوخته و بعد هم عطای فلفل خوردن رو به لقاش بخشیدن. بعضی هم البته از سفرسخی فلفل فرار میکنن چون غذای تند دوست ندارن. به هر حال امروز به سراغ این موجود تند و تیز رفتیم تا بدونیم این خوراکی چه رنگ و مدلایی داره و هر کدوم چه ویژگی هایی دارن. این هم یادمون باشه که فلفل یکی از محبوب ترین ادویه ها در تمام دنیاست. محبوبیتش به حدیه که مردم بعضی کشورها مثل هند و مکزیک غذاهاشون رو تا حد غیر قابل تحملی، البته از نظر ما، تند و فلفلی میکنن. فلفل سیاه محبوب ترین ادویه در بسیاری از کشورهاست. این فلفل از گیاهی که بومی هند و اندونزیه به دست میاد. دونه های این گیاه رو زمانی که هنوز نرسیده و به رنگ سبز میچینن و بعدش خشک میکنن. به این ترتیب این دونه ها به شکل چروکیده و به رنگ سیاه در میان. نکته جالب اینه که فلفل سفید رو هم در واقع از همین محصول به دست میارن، با این تفاوت که پوسته تیره اون طی فرایندی از بین میره. بنابراین خوردن فلفل سیاه و سفید خواص مشابهی داره. در فلفل سیاه ماده‌ای وجود داره که سبب تندی مزه‌اش میشه. این ماده میتونه فرایند تولید حرارت رو در سلول‌ها افزایش بده. از طرفی امکان جذب موادی مثل بتاکاروتن و انواع ویتامین‌های خانواده ب رو هم بهبود می‌بخشه. علاوه بر این در بهبود هضم غذا و کاهش درد و التهاب هم نقش داره. به همه اینها مقدار قابل توجه مواد معدنی مثل پتاسیم، کلسیم، روی، آهن و منیزیم و انواع ویتامین‌های خانواده A، C، B و K رو هم اضافه کنید. البته اگه دونه‌های فلفل سیاه بخریم و خودمون پودرش کنیم، بو و مزه بهتر و بیشتری داره. فلفل قرمز از گیاهی که بومی قاره آمریکای مرکزی به دست میاد. گل‌های سفید و کرم رنگ داره که این گل‌ها بعد به میوه‌های دراز و سبز رنگ تبدیل میشن. پس از رسیدن هم به رنگ قرمز در میان. هر فلفل قرمز کلی دونه‌های دکمه شکل کوچیک به رنگ سفید یا کرم داره که داخلش قرار دارن. به طور کلی برای رسیدن فلفل قرمز صبر میکنن تا میوه‌های گیاه به رنگ قرمز در بیاد. بعد میچینن و صبر میکنن تا خشک بشه. ماده‌ای که در فلفل قرمز وجود داره و تندیش مربوط به اونه، به عنوان تسکین دهنده درد در کرم‌های موضعی مخصوص پوست استفاده میشه. ضمن این که در مکمل‌های غذایی هم کاربرد داره. همین ماده ترکیبیه که برای بهبود و تسریع روند هضم غذا، ممانعت از ابتلا به بیماری‌های قلبی، کاهش و کنترل میزان کلسترول و فشار خون و جلوگیری از لخته شدن خون هم موثره. تازه موجب افزایش استحکام دیواره رگ‌های خونی و مانع از ابتلا به عفونت باکتریایی هم میشه. فلفل قرمز ویتامین سی زیادی هم داره، به طوری که 100 گرمش 127% از نیاز روزانه یک فرد معمولی به این ویتامین رو تأمین میکنه، یعنی بیشتر از نیاز آدم. تازه همین 100 گرم از فلفل قرمز میتونه 97% از آهن، 41% از مس و 43% از پتاسیم مورد نیاز بدن رو هم تأمین کنه. با همه این ویژگی ها هیچ گونه چربی و کلسترول هم نداره. این یکی رو هم اگه خودتون بخرید و پودرش کنید، خیالتون راحته که ذرات دیگه‌ای نداره. اما برسیم به فلفل دلمه‌ای که از معروف‌ترین فلفل هاست و پوست ضخیم، گوشتی و ترد داره و دونه‌های سفید یا کرم رنگ گرد و مسطحی هم به بخش مرکزیش چسبیدن. این فلفل در کشورهای مختلف به عنوان سبزی استفاده میشه و رنگ‌های مختلفی داره. فلفل نرسیده رنگش سبزه و در بیشتر مواقع در همین دوره از رشدش برداشت میشه. اما اگه صبر کنیم تا محصول برسه، میوه‌اش به رنگ‌های نارنجی، قرمز، زرد یا رنگ‌های دیگه در میاد. هر 100 گرم از فلفل دلمه‌ای فقط 21 کالری داره. این فلفل منبع غنی از ویتامین سیه. بیشتری مقدارش هم در فلفل دلمه‌ای قرمز دیده میشه. هر 50 گرمش برای تامین نیاز یه آدم معمولی به ویتامین سی در روز کافیه. مصرف مداومش هم مقاومت بدن رو افزایش میده و بدن رو در مقابل عوامل عفونت‌زا توانمندتر میکنه. فلفل دلمه‌ای مقادیر قابل توجهی ویتامین آ هم داره، ضمن اینکه منبع خوبی از ویتامین‌های گروه B هم محسوب میشه. به همه اینها روی و آهن و مس و پتاسیم و منیزیم رو هم اضافه کنید. همونطور که گفتیم فلفل دلمه‌ای علاوه بر رنگ سبز رنگ‌های دیگه هم دارن. این فلفل‌ها علاوه بر خواص فلفل سبز آنتی اکسیدان‌های هم دارن. برخی از افراد به فلفل حساسن. فرقی هم نداره فلفل دلمه‌ای باشه یا فلفل کبابی. سوزش و خارش، تورم، کهیر، برخی مواقع تهوع و استفراغ و شوک‌هایی که منجر به مرگ هم میشه برای بعضی ها رخ میده. به غیر از این گروه مصرف فلفل برای بعضی گروه های دیگه هم توصیه نمیشه. یک گروه بیماران گوارشی هن، اهم از زخم معده، اثنا عشر، ورم معده یا موارد مشابه و گروه دیگه افرادی هستند که دچار تبش قلب و حالتهای استرابی میشن یا افرادی که عصبی هستند که اینها بهتر فلفل مصرف نکنن چون ترکیبات موجود در فلفل حالتهای اونها رو تشدید میکنه.
متشکرم از معین بادپا و شما که همچنان در شفاخانه اید. موج اف ام ردیف 106، اینجا شفاخانه رادیو فرهنگه. حفظ صحه یا حفظ سلامتی از جنبه های اساسی طب سنتی ایرانه. یکی از مهمترین بخش‌های حفظ و صحه که همون سبک درست زندگیه، تغذیه سالم و درسته. تغذیه در طب سنتی جنبه‌های مختلفی داره. اینکه چی بخوریم، چه زمانی از غذاها و نوشیدنی‌ها استفاده کنی، از مهمترین مباحث تغذیه در طب سنتی ماست. در برنامه‌ریزی غذایی باید غذاهای متناسب با مزاج خودمون انتخاب کنیم. پس مزاج شناسی از بخش‌های اساسی حفظ سلامت ما و نحوه بهره برداری از نعمات الهیه. ابن سینا در کتاب قانون در قسمت تغذیه اینطور گفته: شایسته است آدمی در آنچه می‌خورد دقت کند، زیرا جزو بدن او خواهد شد. بدن ما همواره در حال تخریب و بازسازی است. استخوان‌های بدن ما در 2 ماه بازسازی می‌شوند. بدن فعلی ما همان بدن 1 سال قبل نیست، بلکه به کلی ریزش کرده و از نو ساخته شده است. اگر غذایی که می‌خوریم نامتناسب و بی‌کیفیت باشد، جسم ما نیز خسته، درمانده، پیرتر و ناهماهنگ تر خواهد شد. حتما می دونید که کتاب قانون منبع معتبری برای آگاهی از طب سنتی اسلامی. پیشنهاد میکنم اگر به این موضوع علاقمندید مطالعه این کتابو از دست ندید. داریم درباره طب سنتی صحبت میکنیم. بزرگان و چراغداران مسیر این علم، کسانی که سینه سپر کردن و در دل تاریکی مشعل راه شدن تا برای آیندگانشون، برای ما میراث با ارزشی به جا بذارن رو نباید از خاطر ببریم. در بخش کارشناسی آقای دکتر زرگران درباره این افراد و پیشکسوتان و پیشینه ی طب سنتی در کشور ما خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خب این بار می‌خوایم از دوران‌های تاریخی در حوزه پزشکی و پیشینه پزشکی در این سرزمین صحبت بکنیم. با گذشتن از تمدن‌های کوچک، یواش یواش تقریباً در قرن 6 و 7 پیش از میلاد این سرزمین شروع به متحد شدن کرد و مادها اولین قومی بودند که در این سرزمین برای جلوگیری از تجاوز دشمنانشون مثل آشوری‌ها در شمال بین النهرین دست به تشکیل یک حکومت بزرگ زدن و یواش یواش در طول زمان موفق شدن که یک کشور واحدی رو شکل بدن و یک امپراتوری بسیار مقتدر رو پای ریزی بکنن، که البته خیلی دوام چندانی نداشت و کمی بیش از یک قرن و بعد از حکومت 4 فرمان روا این حکومت به دست کوروش هخامنشی به هخامنشیان و سرزمین پارس در واقع منتقل شد، مرکزیتون. خب از این به بعد ما دوران حکومت‌های بزرگ رو داریم در ایران. از 550 پیش از میلاد تا 330 پیش از میلاد هخامنشیان بر این سرزمین حکومت می‌کنن. بعد از اون یک دوره حکومت یونانی مقدونی‌ها رو داریم که با آمدن اسکندر به این سرزمین کشور ما رو غصب می‌کنن و بعد از اون به توسط پارتی ها که از اقوامی در شمال شرق این سرزمین بودن، خراسان امروز و خراسان بزرگ قدیم در واقع باید بگیم، کشور ما مجدداً استقلال خودش رو به دست میاره و بیش از 4 قرن اشکانیان بر این سرزمین حکومت میکنن و بعد از اون هم نوبت به ساسانیان میرسه که باز فرمان روایانی از سرزمین پارس بودند و اونها هم بیش از 4 قرن بر این کشور حکومت میکنن. پس این دوران رو که دوران حکومت‌های بزرگ هست بهش میتونیم اصطلاح کنیم دوران حکومت‌های بزرگ و امپراتوری‌های بزرگ. خب در طول این زمان پزشکی هم همچون دیگر شاخه‌ها و دیگر حوزه‌ها رشد پیدا میکنه. از اونجایی که کشور ایران یک کشور بسیار بزرگ در سرزمین در مقیاس سرزمین‌های اون زمان بوده و از پیشرفت بسیار قابل توجهی برخوردار بوده، در همه شئون از جمله پزشکی هم رشد بسیاری پیدا میکنه. امروز تا یه حدودی در مورد این رشد و این جایگاه در دوران هخامنشیان با هم صحبت میکنیم. علی‌رغم اینکه متاسفانه منابع مکتوب ما از این دوران اندک هست، منابع ایرانی ما و متون پزشکی چندانی هم دست ما نرسیده از دوران باستان، این از شواهد تاریخی و نوشته های دیگران میدونیم که پزشکی در دوره هخامنشی از جایگاه بالایی در این سرزمین برخوردار بود. یکی از شواهد و گواهاش وجود تعداد زیادی از پزشکان غیر ایرانی در ایران اون روزگار هست. ما اسامی زیادی داریم از پزشکانی که از سرزمین‌های بسیار دور مثل یونان، مثل مصر و جاهای دیگه در دربار هخامنشیان و سرزمین ایران حضور داشتند و برخی از اونها حتی کتاب‌هایی از خودشون به جای گذاشتن در مورد تاریخ هخامنشیان، مثل کتزیاس که یک پزشک یونانی بوده در ایران و کتابی رو در مورد هخامنشیان تحریر میکنه که خود اون کتاب از بین رفته ولی خلاصه از اون کتاب به قلم فرد دیگری به نام فوتیوس امروز به دست ما رسیده و ما میتونیم در واقع با مطالعه اون از حال و هوای ایران اون روزگار مطلع بشیم. و پزشکان دیگر زیادی که در اینجا بودن، مثل اوجاهور از مصر که یک جایگاه مذهبی و حتی نظامی در دربار پسامتیخ آخرین فرعون مصر داشته و در اون روزگار و با کمک ایرانی ها میاد و منجر میشه که ارتش ایران بتونه مصر رو در واقع کمک میکنه که ارتش ایران بتونه مصر رو به کنترل خودش در بیاره. بعدها در زمان داریوش هخامنشی یک ماموریتی به او داده میشه و این بر روی یک در واقع لوحی باقی مانده است بر یک مجسمه‌ای که امروز در موزه واتیکان نگهداری میشه که به او دستور داده میشه که به مصر برگرده و خانه های زندگی و مراکز پزشکی در سائیس و در واقع سرزمین های مصری رو بازسازی بکنه و این خودش باز شاهدی است برای این که حتی فرمان روایان هخامنشی به گسترش مراکز پزشکی در دورترین نقاط امپراتوریشون حتی مثل مصر هم اهتمام داشتن و افرادی رو برای تقویت این مراکز ارسال میکردن. ما از اون دوران میدونیم که ایران یک مرکز علمی بوده. چرا؟ که اگر یک مرکز علمی توانمند نبوده، اگر که از دانشمندان و پزشکان حمایت نمیشده، دلیلی وجود نداشته که این پزشکان غیر ایرانی ترک وطن بکنن و این فواصل بسیار طولانی رو از سرزمین های بسیار دور طی بکنن تا خودشون رو به دربار ایران و به در واقع سرزمین ایران برسونن و در این سرزمین که مهد علم و دانش در روزگار خودش بوده به فراگیری دانش بپردازن. ما از اون روزگار میدونیم که بخشای بسیار زیادی از کتاب اوستا شامل مطالب پزشکی بوده و متاسفانه با سقوط هخامنشیان و روی کار آمدن اسکندر با استناد به کتب تاریخی به جای مانده و و روایت‌های تاریخی که از اون روزگار داریم می‌دونیم که اسکندر کتاب‌ها رو اون چی که به دردش می‌خورد و فکر می‌کرده که می‌تونه در رشد دانش یونانیان کمک کنه به زبان یونانی برمیگردونه و به در واقع موتن خودش میفرسته، به یونان میفرسته و مابقی کتابها رو آتش میزنه و از بین میبره. اما یک عامل دیگه هم و از بین رفتن این دانش در اون روزگار با روی کار آمدن اسکندر کمک میکنه و اون این بوده که ما بسیاری از کتابهامون تک نسخه بودن، در کتابخانه های تاریخیمون نگهداری میشدن و مردم ما بیشتر به انتقال دانش سینه به سینه معتقد بودند. در نتیجه بسیاری از این کتاب‌ها رونوشت‌های زیادی ازشون نبوده و با از بین رفتن کتابخانه‌ها و کتاب سوزانی که اسکندر انجام میده بسیاری از این منابع متأسفانه از بین میرن و به شکل عجیبی در همین دوره تقریبا با رشد و شکوفایی دانش در یونان مواجه میشیم که شایبه این رو ایجاد میکنه که بسیاری از این دانش ایرانیان باستان در دوره هخامنشی بوده که توسط اسکندر به اون سرزمین ارسال میشه. به هر حال به نظر میرسه که در دوره هخامنشی رشد دانش پزشکی در این سرزمین بسیار بوده و دانشمندان زیادی از سراسر دنیا در این سرزمین به تحصیل دانش یا به ارائه خدمات پزشکی خودشون مشغول بودن و همونطور که در همه شئون دیگر این حکومت بزرگ دستاوردهای زیادی به دست میاره، در جاده سازی، در سیستم‌های اطلاع رسانی و چاپاری، در سیستم‌های حتی جاسوسی و سیستم‌های نظارتی بر اقصا نقاط کشور، در تشکیل پول واحد ملی، در واقع ایجاد ساختارهای حکومتی و دیوانی در حوزه پزشکی هم دستاوردهای بزرگی داشته و یک ساختار منسجم و توانمندی رو در زمان خودش پایه‌گذاری کرد.
صحبت‌های دکتر زرگران رو درباره پیشینه طب سنتی شنیدید. شفاخانه رو می‌شنوید از ایستگاه فرهنگ. امیدواریم تن شما به ناز طبیبان نیازمند نباشه، اما اینو بدونید که در این شفاخانه همواره به روی شما بازه. حکیم رازی، دانشمند بزرگ طب سنتی ایران، گفته همواره تلاش کنید در حد امکان بیماری خود را با تغذیه درمان کنید و اگر نتوانستید به سمت استفاده از داروها بروید. سنتی یکی از مهمترین راه‌ها برای رسیدن به پوشش بهداشتی برای همه کشوره. شاید از نظر اجرایی مهمترین دلیل قانع کننده برای توسعه بنیادی طب سنتی این باشه که یک روش قابل قبول، امن و دارای توجیه اقتصادیه. به یاد داشته باشین قدرت و توان بیش از اون که مربوط به سن و سال باشه به سلامت و تندرستی وابسته است. متشکرم که امروز هم در شفاخانه در کنار ما بودید. تندرست باشید.
صبح است ساقیا، قدحی پرشراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. صبح ساقیا،
قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن شتاب. زن پیش در که حالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن خراب. خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن خطاب. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. همچون هوا ویده به روی قدح کشا، وین خانه را قیاس اساس از حباب کن حباب.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها. همراهان ارجمند، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 90 دقیقه شنونده برنامه هفت کوچه باشید.
برنامه برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.